بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آتش بس میان اسرائیل و حماس از روز پنجشنبه آغاز می شود. از نارامی های قندهار اخبار متناقض گزارش می شود. و سازمان مجاهدین خلق دولت عراق را به خاطر اعلام ممنوعیت این سازمان در عراق محکوم کرد. ساعت 14. سلام، من فرین عاصمی هستم و در 15 دقیقه آینده به همراه سایر همکارانم در رادیو فردا آخرین خبرها و گزارش‌ها را با آگاهی شما می‌رسانم. مقام‌های فلسطینی تایید کردند آتش‌بس میان اسرائیل و حماس به پیشنهاد مصر از روز پنجشنبه به اجرا گذاشته خواهد شد. سامی ابوزهری، یکی از مقام‌های ارشد حماس، به خبرگزاری رویترز گفت: ما در جنبش حماس خود را به ساعت صفری که برادران مصریمان برای آغاز آتش‌بس پیشنهاد کردند متحد می‌دانیم و پیش از آن زمان به هر تعرضی از سوی اسرائیل با قاطعیت پاسخ می‌دهیم. حملات و تعرضاتی که اسرائیل امروز انجام داد به ما اطمینان می‌دهد که در اسرائیل عده‌ای هستند که قصد دارند تلاش مصر را برهم زنند. از سوی دیگر مارک رگف، سخنگوی دولت اسرائیل، به خبرگزاری رویترز گفت: حرف‌ها مهمند اما عمل از آن مهمتر است. اگر ما در عمل شاهد پایان حملات تروریستی از نوار غزه به سوی اسرائیل باشیم، اگر در عمل شاهد پایان نظامیگری حماس در داخل نوار غزه باشیم و اگر در عمل شاهد حرکتی درباره گروگانمان گیلاد شالیت باشیم، آن موقع واقعاً وضعیت کاملاً جدید خواهد بود. اهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل، نیز گفت سخن گفتن از پیمان متارکه جنگ با حماس هنوز بسیار زود است. بر اساس خبرهای زد و نقیزی که از جنوب افغانستان گزارش می شود، همکنون نیروهای طالبان کنترل چند روستا را به دست گرفتند. به گفته یه مقامات افغان، صدها تن از نیروهای مسلح طالبان منطقه ارغنداب در نزدیکی قندهار را تصرف کردند. با این حال نیروی امداد امنیت بین المللی ناتو و نیروهای ائتلاف تحت فرماندهی آمریکا می گویند گشتی های این نیرو در ارغنداب به گشت مشغولند و هیچ مقاومتی مشاهده نکردند. در مورد اعلامیه های ناتو نیز خبرها زد و نقیز است، در حالی که سران روستاها میگویند اعلامیه‌هایی که نیروهای ناتو بر فراز روستاها ریختند مردم را به ترک خانه و زندگیشان دعوت می‌کند. مقامات ناتو میگویند در این اعلامیه‌ها از مردم دعوت شده در خانه‌های خود باقی بمانند. در پی این رویداد صدها تن از شبه نظامیان طالبان 8 روستای اطراف قندهار را به تصرف خود درآوردند. سازمان مجاهدین خلق امروز اقدام دولت عراق را به خاطر ممنوع کردن هر گونه ارتباط با این گروه در عراق محکوم کرد. در اعلامیه این سازمان، اقدام عراق باستا با آنچه این سازمان فشار هیستریک رژیم فاشیستی حاکم بر ایران توصیف کرده اعلام شده است. این اعلامیه در پی بیانیه دیروز نوری المالکی، نخست وزیر عراق، صادر شده. نوری المالکی روز سه‌شنبه سازمان مجاهدین خلق را به دخالت در امور داخلی عراق و حمایت از فعالیت‌های براندازانه متهم کرد. نیروهای مسلح سازمان مجاهدین خلق در زمان حکومت صدام حسین در عراق مستقر شدند. در پی سقوط حکومت صدام توسط نیروهای تحت فرماندهی آمریکا، مجاهدین افراد خود را به اردوگاه اشرف در شمال بغداد منتقل کردند و تحت حمایت نیروهای چند ملیتی قرار گرفتند. منوچهر متکی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در مصاحبه‌ای با روزنامه فیگارو چاپ پاریس خواستار مذاکره درباره بسته پیشنهادی ایران شد. وی همچنین تاکید کرد که جمهوری اسلامی از سرمایه گذاری شرکت‌های خارجی در ایران استقبال می‌کند. چکیده این مصاحبه را از میرعلی حسینی، گزارشگر رادیو فردا در پاریس، می‌شنویم.
منوچهر متکی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در مصاحبه‌اش با روزنامه فیگارو چاپ پاریس، ضمن تأکید بر اینکه این نخستین بار است که جمهوری اسلامی یک بسته پیشنهادی را ارائه می‌دهد، خواهان مذاکراتی جدی و سازنده در این مورد می‌شود. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در مورد پیشنهاد توماس پیکرینگ، سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل متحد، مبنی بر تشکیل کنسرسیومی زیر پوشش ایران، فرانسه و آلمان برای غنی‌سازی اورانیوم می‌گوید: چنین پیشنهادی برای نخستین بار توسط رئیس جمهوری اسلامی در برابر مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2005 مطرح شد و اگر این پیشنهاد استقلال ایران را محترم شمارد، هر چیزی میتواند در نظر گرفته شود. منوچهر متکی در مورد شکوه مقامات عراقی از دخالت جمهوری اسلامی در آن کشور میگوید: از همه مخاطبین خود در عراق میخواهیم از برخورد نظامی خودداری کنند، اما برخوردهایی مانند آنچه که در بصره روی داد از مسائل بین عراقی هاست. منوچهر متکی در مورد اندیشه جمهوری اسلامی برای ایجاد یک بندر آزاد در سواحل شمالی خلیج فارس میگوید: این ابتکار ارزنده است و اگر مؤسسات اروپایی بخواهند در آن شرکت داشته باشند، ما به طور جدی آن را مطالعه خواهیم کرد، به ویژه که امروز ایران آغوش خود را به روی سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌گشاید. وی می‌افزاید از همکنون در چابهار و جزیره کیش که از بنادر آزاد هستند ما برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی تسهیلات بسیاری فراهم کرده‌ایم. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی می‌افزاید ما خواهان آن هستیم که سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران بر مبنای معیارهای اقتصادی باشد و نه پیرو نقطه نظرهای سیاسی. برای نمونه گاز کشورهای آسیای میانه برای رسیدن به اروپا از طریق ایران راهی سریعتر و ارزانتر از راه روسیه را خواهند داشت. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. ساعت 14:05 شنونده رادیو فردا هستید. این بخش را با گزارشی درباره ایران پی می گیریم. یکی از مخالفان جمهوری اسلامی فتح‌الله منوچهری که با نام مستعار فرود فولادوند در لندن یک شبکه تلویزیونی را اداره می کرد بیش از یک سال پیش در ترکیه ناپدید شد. سازمان عفو بین الملل جمعه گذشته در بیانیه‌ای از ناپدید شدن فرود فولادوند و دو ایرانی دیگر در ترکیه ابراز نگرانی کرد و اعلام داشت که این سه نفر توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی رو بوده شده و در ایران زندانیان. حسین قویمی با کیانوش منوچهری فرزند او گفتگو کرده است. کیانوش منوچهری ناپدید شدن پدر خود را چنین شرح می‌دهد.
حدود 3 ماه قبل از این اتفاقی بود که رخ داد، اکتبر 2006 میشه چون اتفاق در 17 ژانویه 2007 افتاد. زمانی بود که بابا به اتفاق عده دیگه ای از اینجا جهت رفتن به مرزهای ایران، در واقع نه اینکه به ترکیه برن، چون عملیاتی رو مشغول شروع به انجامش بودن به نام تندر که خیلی راجع به اون صحبت شده بود در همون شبکه تلویزیونی یور تی وی و در این مسیر از چندین کشور عبور کردن که فیلم های اون نوار ویدیویی اون موجوده.
آقای کیانوش، طی این مدتی که پدرتون به ترکیه رفتند یا ناپدید شدن در واقع، آیا با ایشون صحبت کردین؟
در طول این مدت اوایلی بود که این به اصطلاح مفقود شدن اتفاق افتاده بود، در همون ماهای اول که ما مرتب بیقرار بودیم و بر روی شبکه‌های مختلف تلویزیونی می اومدیم و راجع به این قضیه صحبت می کردیم. تلفن تهدیدآمیز چند نمونه داشتم که افرادی به عنوان این که در ابتدا از یاران پدر هستن تماس می گرفتن و در نهایت تماسشون تبدیل به تهدید می شد. حتی در یکی از این مکالمات وقتی که مکالمه به حالت تندی کشیده شد با اون طرف، ایشون گفت می خواهی من صدای کسی رو که فکر می کنی برات پخش بکنم؟ تو اون موقع گوشی رو دادن به بابا و فقط به اندازه 2-3 کلمه خیلی تند گفت منم بابا و گوشی رو گرفتن. بعد که من یه مقدار عصبی شدم و حالم تقریبا میشه و دگرگون شد، گفتم که چی میخواید از جون ما، چه کار باید بکنیم؟ که بعد به من گفتن فقط خفه شد.
آیه کیانوش، درباره دو نفر دیگر همراه پدر شما، الکساندر ولیزاده یا کوروش لور و همینطور ناظم اشمیت یا سیمرغ که ظاهرا همراه پدر شما بودن و ربوده شدند، آیا خبری دارید؟
خانواده اینها هم مشغول پیگردهای قانونی هستند و خبر که اونها هم با هیچ کس تماس نگرفتن، هیچ اثری ازشون نیست. از تاریخ اقدام ژانویه تمام تلفن‌هاشون به ناگاه همه با هم از کار افتاده. تلفن‌های ساتلایتی بوده که در هر جایی میتونسته دسترسی اینا داشته باشن، ولی به هر حال از ساعت 4:30 بعد از ظهر 17 ژانویه 2007 آخرین تماسی که اینها داشتن و قبل از اون پدر من تو تماسی که داشت گفتش که ما داریم در جایی میریم که بسیار خطرناکه، شما هر نیم ساعت با من تماس داشته باشید. ما این تماس ها رو از ساعت 12 ظهر هر نیم ساعت شروع کردیم که آخرین تماس حدود 4 بعد از ظهر بود و بعد نیم ساعت بعدی در زمانی هم که تماس میگرفتیم من احساس کردم که اینا خیلی منقلب هستن و در مسیر حرکتی هستن. آخرین بار دیگه وقتی تماس گرفتیم متاسفانه همون موقع من احساس خطر رو کردم.
آیا در مورد همین احساس خطری که کردین و بعد از چند مدتی که از ناپدید شدن پدرتون و دو نفر دیگه گذشت، در این زمینه با مقام‌های بریتانیایی گفتگو کردین؟
ما همون ابتدا یک تیمی رو فرستادیم به همراه خواهر من به ترکیه و اونجا از طریق سفارت انگلستان در ترکیه و سفارت امریکا، به خاطر اینکه آقای سیمرغ سیتیزن امریکا بودن و در واقع نیمی ایرانی بودن، و از طریق سفارت آمریکا همون موقع اونها خیلی کمک کردن، بخصوص سفارت انگلستان در ترکیه خیلی کمک کرد که بتونه اطلاعاتی برای ما به دست بیاره. با پلیس ترکیه خودشون همکاری میکردن و همزمان با من در لندن تماسایی داشتن و قبل از این اتفاق حتی پلیس انگلستان از من خواست که این رو به پدرم بگم که لزومی نداره ایشون خطر کنن و بهتری که برگردن و من این رو به پدرم تلفنی انتقال دادم. متاسفانه پدر من زیاد گوش نمی کردن و آنچه که فکر می کردن درست خودشون اون رو انجام می دادن.
گفتگوی حسین قویمی را می شنیدیم با کیانوش منوچهری، فرزند فتح‌الله منوچهری، یکی از مخالفان جمهوری اسلامی که در ترکیه ناپدید شده است.
صدای رادیو فردا را می توانید به وقت ایران روی این طول موج‌های کوتاه بشنوید.
از ساعت 10:30 تا 20:30 دقیقه 13 متر برابر با 21715 کیلوهرتز و 16 متر برابر با 17755 کیلوهرتز.
شما می توانید با ما تماس بگیرید و درباره موضوعات روز و گزارش های رادیو فردا اظهار نظر کنید. 2420-733-59-55-55 تلفنی است که می توانید با آن اسمس بزنید. اکنون نگاهی داریم به اسمس هایی که چند تن از شنوندگان رادیو فردا برای ما فرستادند. شنونده ای به نام محمد علی از ایران برای ما نوشته است: مطمئنم با این حکومتی که داریم مردم تا یکی دو سال دیگر بیشتر نمی توانند دوام بیاورند. شنونده دیگری از ایران برای ما نوشته است: ایران با توکل بر خدا و یاری امام عصر سربلند از موضوع هسته‌ای و حاشیه‌های سیاسی بیرون خواهد آمد. درود بر دکتر احمدی نژاد. اما آرش از فیروزآباد فارس برای ما نوشته است: همه جوانان در روز 18 تیر ماه با شرکت خود در تظاهرات دانشجویی اعتراض خود را نسبت به دولت محمود احمدی نژاد نشان خواهند داد. کبرا رحیمی از تهران در اسمس خود برای ما نوشته است: به آقای احمدی نژاد بگویید به یک کم به وضعیت ایران رسیدگی کند، نه کشورهای خارجه، چون ایران در بدترین وضعیت است. محسن از شیراز در اسمس خود برای ما نوشته است: آیا واقعا سرمایه کشور در راه سازندگی و پیشرفت ایران به کار برده می شود؟ اسمس های خود را به تلفن 2420-733-59-55-55 بزنید. اما اکنون نوبت به خبرهای ورزشی می رسد که حبیب روشنزاده آن را تهیه کرده است.
تیم ملی فوتبال ایتالیا قهرمان جام جهانی 2006 دیشب در جام ملت‌های اروپا به مرحله یک چهارم نهایی رسید و فرانسه نایب قهرمان جهان حذف شد. در زوریخ تیم ملی فوتبال ایتالیا فرانسه 10 نفره را دیشب 2-0 شکست داد و با 4 امتیاز به عنوان تیم دوم گروه سه به یک چهارم نهایی راه یافت. فرانسه از دقیقه 24 مسابقه با کارت قرمز داور اسلوواک 10 نفره شد. ایتالیا گل‌های خود را توسط پیرلو از نقطه پنالتی و دروسی روی یک ضربه کاشته به ثمر رساند. در همین گروه یعنی گروه سه تیم ملی فوتبال هلند در شهر برن با 2 گل تیم ملی فوتبال رومانی را شکست داد و با 9 امتیاز به عنوان سرگروه به 1/4 نهایی رفت. امشب 2 مسابقه باقی مانده از مرحله گروهی جام ملت‌های اروپا در اتریش، یکی از 2 میزبان مسابقات، برگزار می‌شود. اسپانیا که قبلا برای 1/4 نهایی انتخاب شده در شهر سالزبورگ یونان قهرمان اروپا را پیش روی دارد که پیشاپیش و پس از 2 باخت مقابل سوئد و روسیه حذف شده به حساب می آید. روسیه و سوئد هم در اینسبروک نبردی سنگین در پیش دارند. این 2 تیم در گروه 4 با 3 امتیاز پشت سر اسپانیای 6 امتیازی ایستادند. یکی از 2 تیم روسیه و اسپانیا امشب باید از مسابقات جام ملت‌های اروپا حذف شود. در ایران یک فوتبالیست برزیلی عضو تیم استقلال اهواز پس از تصمیم به خودکشی در اعتراض به مسئولان باشگاه تحت حمایت سفارت برزیل قرار گرفت. فابریسیو کارلوس که در آغاز فصل پیشین لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران با 1 قرارداد 40 میلیون تومانی به عضویت تیم استقلال اهواز درآمده بود، 3 ماه است که حقوق خود را دریافت نکرده. پس از آنکه مسئولان باشگاه از تحویل گذرنامه این بازیکن برزیلی خودداری می‌کنند، وی تصمیم می‌گیرد خود را از طبقه 3 ساختمان به بیرون پرتاب کند که به نوشته ایرنا با هوشیاری کارکنان از عمل وی جلوگیری می‌شود. به گزارش همین خبرگزاری، سفارت برزیل در این ماجرا دخالت کرده و فوتبالیست برزیلی را فعلا در یکی از اقامتگاه‌های این سفارتخانه در تهران اسکان داده است. و در مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جوانان جهان که در کشور کلمبیا آغاز شده است، امروز چهارشنبه نخستین وزنه‌بردار ایرانی به صحنه می‌رود. مرتضی رضاییان وزنه‌بردار 69 کیلویی ایران یکی از 8 وزنه‌بردار ایران است که در این مسابقات شرکت کرده و امروز در این وزن با حریفان پیکار خواهد داشت. در مسابقات وزنه‌برداری جوانان جهان ایران در وزن‌های 56